سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 120 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. تو دنتکست قبلی فصل 2 رو به اتمام رسوندیم و راجع به پر کردن فرم GAD با هم صحبت کردیم. توی این دنتکست فصل 3 رو شروع میکنیم. فصل 3 راجع به 5 تا سوال اصلیه. ما همه اطلاعاتی که میخواستیم و با استفاده از فرمهایی که گفتیم به دست آوردیم. حالا 5 تا سوال اصلی میپرسیم که وقتی به اونها جواب بدیم با استفاده از اونها میتونیم به یک تشخیص گلوبال برسیم و بعد بر مبنای تشخیص گلوبالمون بیایم طرح درمان بدیم. تو دنیای دندون پزشکی جای تیتانا خیلی خالی بود. حالا تیتانا چیه؟ تیتانا یک فروشگاه آنلاینه، مثل دیجیکالا اگر بخوام راحت تر تصور بکنین، اما مربوط به ایمپلنت و به شکل تخصصی تو زمینه ایمپلنت های دندانی کار میکنه. توی این سایت که شرکت راینو با یه تجربه 10 ساله تو زمینه توزیع و تامین ایمپلنت فراهمش کرده و طراحیش کرده و پشتیبانیش میکنه، شما میتونید از اون سیستم فروش سنتی ایمپلنت دور بشید و به شکل آنلاین اون برندی که میخواید رو اولا برید تو سایت ببینید که موجودی داره نداره و از چند تا برند تهیه کنید. مثلا فرض بکن که چند تا بیمار داری، برندهای مختلف، مسئول خرید مطبت میشینه پای سایت و از چند تا برند خرید میکنه و حتی میتونه روی این پکیج ها آفر بگیره. توی پادکست قبلی فصل 3 بودیم راجع به 5 تا سوال اصلی و تا انتهای سوال 2 رو خوندیم. سوال 3 در مورد رابطه بین خط لثه و افقه. میگه اگر همه چی سر جاش باشه، دندونهای قدامی مگزیلا به همراه خط لثه‌شون باید با همدیگه یک سیمتری و تقارن داشته باشن. خطی که از مارژین جینجیوالی دندون کانین در یک سمت تا مارژین جینجیوالی دندون کانین سمت مقابل کشیده میشه معیار ماست. دندونهای این سایزور باید روی خط باشه طوقشون و لثه‌شال ها میتونن روی خط باشن یا حد اکثر 1.5 میلیمتر زیر خط. این خط باید موازی با افق باشه و دندونهای خلفی هم باید یک همچین تقارنی نسبت به خط افق داشته باشن. اگر یک دندونی اوور ارابت بشه، استخوان و لثه رو با خودش پایین میکشه، یک حالت محدب ایجاد میکنه به جای خط مستقیم و بهش میگن دنسو آلوئولار اکستروژن یا مخففش میشه DAE. در مورد DAE یا همون دنسو آلوئولار اکستروژن این نکته رو باید بدونیم که این میتونه با یا بدون اتریشن این سایزال رخ بده. اکثرا توی دندونهای قدامی دیده میشه ولی هر جایی از دهان و روی هر تعدادی از دندونها هم امکان وقوع داره. معمولا توی 3 حالت مختلف احتمال ایجاد DAE هست. اولیش اینه که دندونها به خاطر اینکه تماس اوکلوزال کافی ندارن، مثلا مالوکلوژن کلاس 2 سوپرا ایراب میشن یا کلن دندون مقابلش کشیده شده که این باعث سوپرا ایرابشن میشه. مسئله دوم اینه که دندون به خاطر اینکه اتریشن پیدا میکنه، همزمان با اتریشن دنتو آلوئولارش اکستروژن پیدا میکنه و حالت سومش اینه که بیمار اتریشن یا رشد نابجا داره و داره یک پلن اوکلوزال کنتد و شیب داره. وقتی که دندون توی این حالت سوپرا اراب میشه، اون کمپلکس دنتوجینجیوال هم با دندون حرکت میکنند و باعث ایجاد یک جینجیوال لاین شیب دار میشن. برای DAE یا دنتو آلوئولار اکستروژن 3 تا استراتژی اولیه درمانی وجود داره. اولین استراتژی و شایع ترین و بهترینش استفاده از اینتروژن ارتودونتیک دندون هاست تا اونها را ببریم توی پوزیشنی که قبل از سوپرا اراپشن داشتن. اگر سوپرا اراپشن به خاطر این اتفاق افتاده باشه که ما تماس اوکلوزالی کافی نداشتیم، بعد از اینکه دندون به محل قبلیش و محل اصلیش رسید نیازی به درمان رستوراتیو نداره. اما باید حواسمون باشه که حالا که دندون رو بردیم سر جاش، ریتنشن و اینکه اون دندون با ثبات باشه بعد مورد توجهمون قرار بگیره. حالا یا بیایم اینو ریتینر براش بذاریم یا یک تماس اوکلوزالی جدید براش برقرار بکنیم که مجدداً اکسترود نشه. اما اگر اکستروژن ما به خاطر اتریشن اتفاق افتاده باشه، دندون رو بعد از این که با ارتودونسی اینترود کردیم نیاز داریم که درمان رستوراتیو هم روش انجام بدیم. حالا که بحث به اینتروژن رسیده، من یه پرانتز باز میکنم و توصیه میکنم که اگر کسی راجع به دال کانسپت نمیدونه یا پادکست شماره 34 دنتکست ما رو نشنیده، اون رو بشنوه یا بخونه. موضوع جالبیه که مربوط به این مسئله هم هست. چون مرتبط با اینجا بود من پرانتز رو باز کردم و اینجا میبندم و ادامه کتاب رو با هم میخونیم. راه دوم و سنتی تر درمان DAE استفاده از جراحی کرانلنفه. جراحی کرانلنف رو قبل از رستوریشن انجام میدن، ولی خب معایب زیادی داره. اولیش اینه که وقتی که شما جراحی میکنین، سطوح ریشه اکسپوز میشه و یه سطحی برای ما ایجاد میکنه که برای باند رستوریشنمون خیلی مناسب نیست. دوم اینه که به خاطر اینکه توی ناحیه ریشه قطر به اصطلاح ریشه کمتر از کل هست، باعث میشه که رستوریشن های نهاییمون شکلشون حالت مثلثی به خودش بگیره که از نظر زیبایی جذابیتش کمتره. مسئله بعدی اینه که بعد از اینکه جراحی میکنیم، مارژین جینجیوال خب باید روی انامل خوب بشه و یک حالت نایف اج به خودش بگیره، اما وقتی روی سطح ریشه قرار میگیره اون حالت نایف اج رو به خودش نمیگیره و یک حالت پخ و گرد به خودش میگیره. مسئله بعدی اینه که شما وقتی که جراحی میکنین استخوان اینترپروگزیمال رو برمیدارین که این همون جوری که میدونین باعث میشه که امبراژورهای جینجیوال باز بشن و در نهایت هم که خب هممون میدونیم استئوکتومی باعث افزایش نسبت تاج به ریشه میشه که این هم مطلوب ما نیست. راه سوم درمان DAE افزایش ویدیه، حالا با استفاده از دندان پزشکی رستوریتیو یا ارتودونسی. این درمان در حقیقت نمیاد خود DAE رو درمان بکنه، ولی میاد یک فضای اینسر اوکلوزال ایجاد میکنه که بیماری که مثلا DAE داره به خاطر اتریشن یه فضای اینسر اوکلوزال در دهانش ایجاد میشه تا ما بتونیم براش درمانهای رستوریتیو رو انجام بدیم. توی فصل 10 این کتاب خودش گفته که مفصل تر راجع به DAE و راه های درمانش صحبت میکنیم. و 3 تا باکس هم داره آخر این قسمت راجع به این که اگر تشخیص گلوبالمون چی باشه، درمان اولیه‌مون چیه. اگر تشخیص گلوبالمون این باشه که ما دنتو آلوئولار اکستروژن داریم بدون سایش، درمان اولیه‌مون اینتروژن ارتودونسیه و یا جراحی ارتوگناتیک که حالا منظورش همون سگمنتال استئوتومیه. اگر تشخیص گلوبالمون این باشه که ما دنتو آلوئولار اکستروژن داریم با سایش، درمان اولیه‌مون باز اینتروژن ارتودونسیه و درمان رستوراتیو، درمان ثانویه‌مون کرانلنت هستش، جراحی و رستوریشن یا افزایش ویدی و مسائلی که در موردش صحبت کردم. توی باکس سوم هم میگه اگر تشخیص گلوبالمون دنتو آلوئولار اکستروژن ثانویه به رشد یا اتریشن نابجا باشه، درمان اولیه‌مون باز ارتودونتیک اینتروژن، درمان ثانویه‌مون ارتوگناتیک سرجری یا کرانلنت و همراه درمان رستوراتیو. سوال چهارم اینه که طول دندون سنترال مگزیلا چقدره؟ اگر طول دندون سنترال مگزیلا از میزان اوریجش که 10 تا 11 میلیمتره، اینو که قبلا راجبش صحبت کردیم، کمتر باشه، سه تا علت احتمالی وجود داره. اولیش میکرودونشیاس، دومیش از دست رفتن طول دندون به خاطر اتریشنه، و سومیش هم که حالا ممکنه راجبش کمتر خونده باشیم یا شنیده باشیم، altered passive eruptionه. اگر اتیولوژیمون میکرودونشیا باشه، دندون متناسبه اما کوچکتر از دندون واقعی و دندون ببخشید اوریج، و شما سی ای جی رو میتونید روی سولکوس حس بکنید. اگر اتیولوژیمون اتریشن باشه، خب آناتومی نرمال لبه اینسایزال تغییر کرده، و اگر اتیولوژیمون altered passive eruption باشه، این تشخیص رو شما باید با سوال 5 که حالا در ادامه راجبش صحبت میکنیم تایید بکنید. دو تا باکس هست در انتهای این سوال که مثل سوالای دیگه، که تشخیص گلوبال چیه و درمان اولیه و درمان ثانویه به چه صورته. اگر تشخیص گلوبالمون میکرودونشیا باشه، درمان اولیه‌مون خب رستوراتیو تراپی اگر نیاز باشه، و درمان ارتودونسی هم اگر لازم بود برای اینکه نسبت‌ها و پروپورشن‌ها رو برامون درست بکنه. اگر تشخیص گلوبالمون اینسیزال اتریشن بود، باز اگر لازم بود درمان رستوراتیو، و درمان ثانویه‌مون هم یک اوکلوزال اپلاینس برای محافظت دندون‌ها. تشخیص سوممون هم که گفتم altered passive eruptionه، که اینجا به قطعیت نمیتونیم برسیم و باید بریم سراغ سوال پنجم تا قطعی بشه و درمانش رو مشخص کنیم. سوال پنجم اینه که آیا ما سی ای جی رو میتونیم توی سولکوس لثه حس بکنیم یا نه؟ اگر دندون کوتاه باشه از لحاظ ابعادی و ما سی ای جی رو نتونیم با اکسپلورر توی سولکوس لثه حس بکنیم، اتیولوژیش altered passive eruptionه. توی این حالت بافت لثه به موقعیت صحیحش که 1 تا 2 میلیمتری سی ای جی میگریت نکرده و جابجا نشده، و این مسئله باعث میشه که انامل بیش از حد پوشش داده بشه. پسیو اراپشن نرمال معمولاً تا سن 15 یا 16 سالگی به اتمام میرسه، و خب اگر از این سن بیمار گذشته باشه و هنوز هم این پسیو اراپشن کامل نشده باشه، بهش میگن altered passive eruption، که درمانش جراحی استتیک کراون لنتنینگ هستش. پس یه باکس دیگه باز میکنیم که اگر تشخیص گلوبالمون altered passive eruptionه، درمانش جراحی استتیک کراون لنتنینگ. خب اینجا فصل سوم به اتمام میرسه. میگه که آخرش وقتی که ما تشخیص های گلوبالمون رو مشخص کردیم، بعد درمان های بین رشته ای و استراتژی درمانمون رو باید مشخص بکنیم. برای اینکه بتونیم سکوئنس قطعی درمان رو مشخص کنیم، خب علاوه بر گلوبال دیاگنوستیس باید بریم سراغ ریجنال دیاگنوستیس که ببینیم وضعیت پالپ دندون چجوریه، وضعیت پریدونتال چجوریه، وضعیت مفصل چجوریه. اگر هم بیمار چند تا گلوبال دیاگنوستیس داشت، اون وقت سکوئنسینگ درمان و مرحله بندیش اهمیت زیادی پیدا میکنه. پس اول با استفاده از گلوبال دیاگنوستیس درمان ها مشخص میشه تقریبا هولوشش چجوریه و مشخص میشه که چه درمان های بین رشته ای قرار انجام بشه. بعد با استفاده از تشخیص های ریجنال و منطقه ای که حالا وضعیت پالپ و پریدونتال و مفصل و این هاست، میایم مرحله بندی قطعی رو مشخص میکنیم. در مورد تیتانا گفتم، باید بدونید که انبار سایت تیتانا توی تهرانه و اون چیزی که توی سایت هست موجود توی انباره، بلا فاصله بعد از سفارش شما ارسال میشه به اونجایی که شما هستید و مشخص کردید. الان 4 سیستم ایمپلنت رو ساپورت میکنن و تا آخر سال قول دادن که هر ماه 1 یا 2 سیستم رو به ساپورتشون اضافه کنن و به سیستم فروششون وارد بکنن. هم میتونید تک برند خرید بکنید، هم میتونید از چند تا برند توی پکیج خرید کنید، تخفیفات پلکانی بگیرید، امکان خرید اقساطی هست و حتی امکان تعویض نامحدود خریدهاتون. همراه این قسمت ما شرکت راینو و سایت تیتانا هست. فصل سوم کتاب گلوبال دیاگنوستیس اینجا به اتمام میرسه. از این فصل 4 به بعد مباحث جذابتر و کاربردتره. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
من که مست از می جانم تتناهو یاهو، فارغ از کون و مکانم تتناهو یاهو، چشم مستش رو بدیدم دلم از دست برم، عاشق چشم فلانم تتناهو یا هو. گاه در سومه با اهل عبادت هم دم، گاه در دیر مقانم تتناهو یا هو. من به تقدیرم و تقدیر هم از ذات من است، قادر هر دو جهانم تتناهو یا هو. تن به تن ذره به ذره همه انوار من است، زن که خورشید نهانم تتناهو.